أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم امام قدس سره فرمودن طوائفی از روایات تمسک به او شده است برای اثبات حجیت اصالت و صحت عمل الغیر، کما اینکه به کتاب قرآن کریم و عقل و اجماع هم تمسک شده است. اما حقیقت مطلب این هست که اینها دلالتشون مخدوشه و آنچه که اثبات می کند حجیت اصالت و صحرا، اون سیره عقلا و بنای عقلا، اون هم نه عقلا مسلمین، نه عقلا متشرع، بلکه عقلاء انسان از زمانی که جامعه تمدن انسانی شکل گرفته است، از اون هنگام برای حفظ نظام اجتماعی انسان عقلاء به این نظر رسیده اند که باید اعمال دیگران را حمله بر صحت کنند و الا امور جاری نظام اجتماعی اون گونه که باید و شاید شکل نمیگیره و دچار چالش و انحراف خواهد شد. خب امام قدس سره به لحاظ این که این طوائف روایات واقعا دلالتش مخدوشه، حتی روایات رو نقل هم نمی کنن، اما در حواشی و آدرس هایی که در همین کتاب استصحاب زده شده آدرس روایات داده شده. یک طایفه از روایاتی که بعضی استدلال بهش کردن برای حجیت اصالت و صحه، روایاتی است که در جلد دوم وسائل صفحه 780 حدیث شماره 13 از ابواب صلات الجنازه، یعنی روایاتی که راجع به صلات میت آمده است، یه روایاتی هست که این روایات را به یک شکل سختی و با استبعادی که در اون هست تمسک بهش کردن برای حجیت اصالت و صحه. خب روایت رو امام نقل نکردن. یه توجهی بکنید، شماره روایت 3085، شماره حدیث در وسائل جلد دوم صفحه 780 حدیث 13 باب 6، شماره حدیث میشه 3085. عبدالله ابن جعفر الهمیری فی قرب الاسناد، روایت هم ضعیفه. عن الحسن ابن طریف عن الحسین ابن علوان عن جعفر عن ابی علیه الصلاه و السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلا علی جنازه. نقل میکنه همیری که پیامبر یه جنازه ای بود، پیامبر نماز خوندن بر این جنازه، فلما فرغ منها جاء قوم لم يكونوا ادركوها. وقتی که نماز تمام شد، اون وقت قومی آمدن که حالا نشون میده که مثلا این قوم برای همین جنازه آمده اند، مثلا قوم این جنازه هستن، اقوام این میت هستن. فلما فرغ منها، حضرت وقتی نماز میت رو تمام کردن، جا اقومون، قومی آمدند و گفتند که یا رسول الله، ما دیر رسیدیم، اگر میشه شما باز نماز بخونید تا ما اقتدا کنیم و به نماز میت برسیم. فکلمو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یعید الصلاة علیها، اگر میشه یا رسول الله نماز رو دو مرتبه بخونید تا ما اقتدا کنیم. فقال، نبی خدا خطاب کردن به این قوم، فرمودن قد قضیت الصلاة علیها، من نماز رو خوندم بر این میت، ولکن ادعو لها، حالا شما دعا کنید براش. اولا روایت ضعیفه، یعنی سند روایت در قرب الاسناد مرحوم همیری بیان کرده، و ثانیاً حالا چطور با این دلالت میخوان اثبات کنن حجیته؟ میگن این قوم، ببینید حالا روش استدلال، این قوم ظاهراً اقوام این میت بودن و اینطور نبود که اقوامش کنارش باشن و این رو غسلش داده باشن، کفنش کرده باشن، مواظبت کرده باشن که طبق شریعت همه کاراش درست شده باشه، بعد به پیغمبر بگن بیا نماز بخون. یه جنازه اونجا بوده کفن شده و پیامبر هم نماز خوندن برش. حالا این چه استدلالی هست واقعا؟ ببینید چقدر ضعیفه استدلال. میگن این که قومش کنارش نبوده، این وضع غسل دادن و کفن کردنش معلوم نبوده، علت این که پیامبر به این جنازه نماز خونده، علتش این بوده که این غسل و کفن کردن دیگران را حمله بر صحت کرده، و حال اون که اصلا قومی هم نبودن. یه وقت ببینید یک میتی را، یک خانواده و عشیره‌ای قابل اطمینان که ما میشناسیمشون، اینها کاراش انجام میدن، میان خدمت پیغمبر، یا رسول الله کاراش انجام دادیم، شما بیاد نماز بخونید. اما این جنازه معلوم نبوده اصلا کی کاراش کرده، قومش هم که نبودن. بعد حالا پیغمبر نماز خونده، چطور پیغمبر نماز خون؟ مگر مقدمه بر نماز خوندن غسل و کفن نیست؟ از کجا پیغمبر میدونه که اینا درست غسلش دادن، درست کفنش کردن؟ آیا به مال قصبی کفنش نکرده باشن؟ آیا کفنش نجس نباشه؟ اصلا این بحث رو پیغمبر نکرده، رسیده و نماز رو خونده و بعد جا قوم. خب ببینید چقدر استدلال استدلال ضعیفیه. اولا از کجا شما میگید جا قومون، قوم این بودن؟ از کجا میدونید که حالا اگرم قوم این بودن، بالاخره این یک کسی از مسلمین متکفل کارش بوده؟ از کجا میگید که بر بحث غسل و کفن کردنش خود پیامبر نظارت نکرده؟ خیلی روایت روایت ضعیف سندن و دلالتن، لذا امام اصلا نمیاره روایتو. حالا از این نوع روایت شما در جلد دوم وسائل همون حدود صفحه 780 شما از این نوع روایت متعدد پیدا میکنید. امام قدس سره می فرماد ما این روایت رو چطور میتونیم این طایفه روایت رو بگیم دلیل بر حجیت اصالت و صحه است؟ نمیتونیم استدلال بش بکنیم. طایفه بعدی که خب خیلی چیزا قدیمیه ولی حجیتش ثابت نیست. نه قدیمی که قرب الاسنان که معروفه، روایاتش ضعیفه. نه بعض، حالا بعض کیا هستن؟ بله اصولا روایات قرب الاسنان رو فقها ها استدلال نمی کنن بهش. قرب الاسنان روایات همیری رو، حالا شما روایت سندش هم برید پیدا کنید، درست دلالت خرابه. دلالت پیغمبر به یه جنازه نماز خونده، بعد یه عده‌ای رسیدن گفتن یا رسول الله بیاد یه دفعه دیگه بخونید. بله یه عده‌ای اومدن گفتن یا رسول الله یه دفعه دیگه بخونید. وقت بگید که این عده اقوامش بودن، پس این که این جنازه بدون افراد شناخته شده و متکفل قصد داده شده و پیغمبر که نماز خونده، یعنی بدون اثبات غسل و کفن نماز خونده، پس این حمله بر صحت کرده که نماز خونده. اصلا اینا این پس ها رو از کجا میارن اینا استدلال میکنن؟ همش پس شد که این قوم شاید قومش بودن، پس این جنازه رو معلوم نیست که غسلش داده، پس پیغمبر نمیدونستن وضعیت غسل و کفن ها، پس نماز خوندن، پس معلوم میشه که اصالت و صحه جاری کردن. اینا اصلا مگه میشه یه قاعده ای رو که یه کلیت کبرا آدم میخواد درست کنه در تمام مباحث و شبهات موضوعی اجرا کنه با این پس ها ثابت بکنه؟ این ممکن نیست. حالا ما که بحث رجاله نداریم، ما بحثمون اینه که همیری و قرب الاسناد رو روایاتش ضعیف ده. بسیار به حضورتون عارضم که طایفه بعدی روایات، روایاتیست که در به حضورتون عارضم که وسائل جلد پنجم در صفحه 388 باب دوم این روایات رو مرحوم حر عاملی آورده است. عزیزانی که نرم افزار وسائل رو دارند، عدد حدیث در نرم افزار وسائل 10752 هست. این روایات چیه؟ روایاتی هست که در ارتباط با به جماعت نماز خوندن هست. جماعتن انسان برسه و به امام اون جماعت اقتدا بکنه. یه روایاتی هست که این روایات رو در این جلد پنجم 388 حدیث 2 باب 10 از ابواب و صلات الجماعه، عدد روایت هم 10752. روایات چیه؟ روایات اینه که میگه که هم مقام این راوی اینه که اثبات بکنه که امام فرمودن برید جماعت ها رو شلوغ کنید با عظمت برگزار بشه، این جماعت ها مفید مؤثره. خب این چیکار داره به اصالت و صحه؟ حتی تو بعضی این روایات خیلی عجیبه، بعضی از این روایات داره که راوی که میاد خدمت امام علیه السلام، امام میگه به امام، میگه آقا معاندین و مخالفین شما نماز بخونن، حضرت بفرمان باشه برو برو جماعت شرکت. خیلی جالبه در ذیل بعضی این روایات دارد که امام علیه السلام تا این میخواست بره یک مطلبی کنار گوشش گفتن، فرمودن که وقتی رفتی بصره برو نزد اون شخص که از علاقمندان ماست و نظر ما رو در ارتباط با شرکت در این جماعت ها از اون بپرس. این داد میزنه که اینجا تقیه کرده امام، کجا اصالت و صحت؟ روایت 10752 و عنه عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن علی ابن سعد البصری قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی نازل فی بنی عدی و مؤذنهم و امامهم و جمیع اهل المسجد عثمانیه یبارعون منکم و من شیعتکم و انا نازل فیهم. به امام صادق علیه السلام میگه من عبورم افتاد به طایفه بنی عدی و مؤذن و امام جماعت و مردمشون اینها عثمانی هن و از همون طایفه بنی مروان هن و خودشون رو جدای از شما میدونن، اصلا بریع میکنن، اصلا مخالف شما و مخالفین شیعه شما و انا نازلون فیهم. خب حالا منم رسیدم به اینها، فما طرف صلات خلف الامام، من پشت سر امام جماعت اینا که همه اینا از مخالفین شما بیستم نماز بخونم. فقال علیه السلام سل خلفه. خب یه عده امام قدس سره می فرمان که یه عده استدلال به این صدر روایت کردن که این که امام فرمود سل خلفه یعنی اصالت و صحفی عمل الغیر جاری کرده، با حال اون که اینطور نیست. اصالت و صحفی، شما ذیل روایت رو ببینید، قال بعد امام فرمودن که به هر صورت این که بهت گفتم حواست باشه، ولو قدم تل بصره اگر برگشتی بصره لقد سألک الفضیل بن یسار و اخبرته به ما افتیتک. وقتی رفتی و فضیل ابن یسار ازت پرسید چیکار کردی تو این سفر و تو گزارش دادی بهش اونی که من الان بهت گفتم که برو خلف این امام نماز بخون، اون وقت حواست جمع باشه، فتأخذو به قول الفضیل. امام فرمودن که اگه فضیل ازت پرسید او وقت بگو قضیه را، اما نظر نهایی منو از فضیل بگید. این معلوم میشه که اون موقع امام علیه السلام یه آدم ناجور اونجا بوده از دشمنان امام. امام فرمودن باشه برو نماز بخون، اما بعد بهش گفتن حالا که برگشتی بصره فضیل ازت سوال میکنه، تو هم فتوای اینجا رو منو بگو، اما نظر نهایی منو از فضیل بگیر. فتأخذ به قول الفضیل و تدع قولی. این حرفی که اینجا جلو این مخالفینم زدم اینا ولش کن، نظر منو از فضیل بگید. این معلوم میشه که اونقدر فرصت سختی بوده که امام علیه السلام نمیتونستن همون وقت نظرشونو بگن، گفتن برو بصره از فضل نظر من رو بگیر. قال علیون، میگه راوی میگه من فقدم تل بصره، رفتم بصره، فاخبر تو فضیلن، به فضیل جریان رو گفتم، به ما قال، همونطور که امام علیه السلام فرموده بودن، فقال فضیل هو اعلم به ما قال. امام علیه السلام میدونسته اونجا چی کار کنه، اونجا شرایط سختی بوده یا مصلحت تو بوده که اونجا نمازه رو بخونی، اما فتوای امام پیش منه. ولکنی قد سمعته، من در جاهای محرمانه که امام خاطرش جمع بوده نظر و فتوای امام رو شنیدم، و سمعت اباه، از پدر امام یعنی از امام باقر علیه السلام هم شنیدم که لا تدب الصلات خلف الناسبی، پشت سر آدمای ناسبی که بد میگن به امیرالمؤمنین و به اهل بیت عصمت و طهارت نماز نخونید. وقرا لنفسک کانک وحدک، اگر پشت سر اینا رفتید تقیه ام خواستید بکنید، نماز خودتون رو بخونید، یعنی قصد جماعت نکنید. حالا این روایت چطور میشه روایت رو استدلال کرد برای اصالت و صحت؟ این روایت رو اومدن صدرش رو گرفتن، ذیلش رو رها کردن، گفتن این که امام فرمود که برو پشت سر همین مخالفین ما نماز بخون، این به خاطر اینه که امام هم کرده نماز اینا رو بر صحت. اگه هم کرده بود بر صحت که حواله به فضیل نمیداد، لذا اونقدر تمسک به این روایات و این دلالت روایات سبک و پایین و غیر وجیهه که اصلا امام روایات رو نمیاره. اصلا خیلی مهمه، اصلا روایات رو امام نمیاره و شما از این نوع روایات زیاد دارید. بخش دیگر از روایات رو که امام قدس سره در کتاب استصحاب میفرمان استدلال کردن برای اصالت و صحه و حجیت اصالت و صحه، این روایت عروه بارقی است که روایت عروه بارقی دیدید شما در ابواب فقهی این روایت رو نقل کردن که پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه به عروه بارقی یه دینار پول دادند و فرمودند که برو با این پول من در این سفرت تجارت کن و بعد این پول رو با اون سودی که تجارت میکنه این پول، این رو برای من بیار. عروه بارقی که این روایت رو، روایت عروه بارقی رو اگر خواستید هم در مناقب صفحه 112 هم در کتاب وافی، در کتاب وافی جلد 18 صفحه 966 آمده. حالا اصل روایت رو هم من میارم خدمت شما. در مستدرک الوسائل هم جلد 13 صفحه 245 روایت عروه بارقی نقل شده. ابو جعفر محمد ابن علی طوسی فی ساق بالمناقب عن عروه ابن جعد البارقی قال قدم جلب فاعطانی النبی صلی الله علیه و آله و سلم دینارا فقال اشتر بها شاتن فاشتریتو شاتن به دینارن فلحقنی رجلون فبعتو احدهما منه به دینارن ثم اتیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم به شاتن و دینارن فردهو علی و قال بارک الله لک فی صفقت یمینک ولقد کنت اقوم بالکناسه او قال بالکوفه فاربح فی الیوم 40000. این روایت عروه بارقی رو هم در ساقب مناقب هم وافی هم مستدرک زیاد، یعنی شما اگر خواستید سرچ کنید روایت رو، عروه البارقی این رو سرچ کنید، همه کتبی که نقل کردن این روایت رو میارن در باب بیع و شراء، خصوصا در باب بیع فضولی این روایت رو بهش استناد میکنن که عروه بارقی آمد خدمت پیغمبر، یه سفری میخواست بره برای همین خرید و فروش و کار و شغلی که داشت، حضرت یه دینار بهش دادن، فرمودن با این برو کار کن برا من و بعد من اگر سودی میبرم از این بعد برام بیاد. میگه من رفتم دو تا گوسفند خریدم با این یک دینار، بعد یکی از این گوسفندها رو فروختم به یک دینار، نتیجه چیزی که موند یک دینار و یک گوسفند موند، یعنی یه دینار پیامبر سودش شد یه گوسفند. آوردن خدمت پیغمبر، حضرت دعا کردن، گفتن که بارک الله لک فی صفقت یمینک، خدا مبارک کنه این دست تو را در این معامله با برکتی که کردی. و بعد میگه که من در اون روز در معاشرت و مبایعاتی که داشتم چقدر سود بردم. خب حالا این چه ربطی به اصالت و صحه داره؟ میگن پیغمبر نپرسید که تو چیکار کردی، باید دقیق توضیح بدی ببینم آیا عمل درست بوده نبوده، اصلا آیا تو تجارت قبلی تو چیکار کردی، من اصلا به تو بدم پولمو که تجارت بکنی، نه اصلا چه ربطی به اصالت و صحت. یعنی حق با امام قدس سره و واقعا این روایات روایاتی نیست که بتونه حجیت اصالت و صحت رو اثبات بکنه. طوائف دیگری هم از این روایات نقل کردن و امام می‌فرماد روایاتی که در باب توکیل هست که پیامبر کسی رو وکیل می‌کنن که تو برو این کار رو برای من بکن، خب حمله بر صحت کردن عملش رو، یا امام مجتبی علیه السلام وکیل می‌کنن کسی رو برای مباحث در ارتباط با همسرشون، حالا چه ازدواج چه طلاق. خب اینا چه ربطی به اصالت و صحت داره؟ اگر امام علیه السلام اطمینان داره به یک کسی و وکالت به اون کس میده، این معناش اصالت و صحت. من شما رو میشناسم، به شما وکالت میدم که شما برید این کار برای من انجام بدید، این یعنی اصالت و صحت؟ نه، خب شما رو میشناسم، عدالت شما رو، وثاقت شما رو، یه کاری رو میگم برید انجام بدید. شما عروه بارقی که بساط چون این آدمی هست، پیامبر میشناسندش، مطمئنن بهش، اینا نمیتونه دلیل حجیت اصالت و صحت باشه. بفرمایید بفرم. معامله چی رو؟ مگه مشکلی داشته که حمله بر صحت بکنن؟ نه دیگه آقا جان، نه. خب بره بخره، خب پول برده با رضایت مشتری و بایه دوتا گوسفند خریده، اونجا گوسفند ارزون بوده، اومده توی شهر تو برگشت گوسفند گرون بوده، گوسفند رو اونجا فروخته یه دینار. این مگه مشکلی داره؟ نمیشه اینجوری. ببینید شما میخواد یک قاعده و یک کبرای کلی رو حجیتش رو ثابت کنید که همه جا در شبهات موضوعی از اون استفاده کنید. مگه میشه با این اگر و مگرها؟ شما روایاتی که روایت لا تنقض الیقین رو ببینید، با اون همه دلالت صریح این همه حرف راجع بهش میزنن، با اون همه دلالت صریح. و وقت مگه میشه با یه همچین روایاتی انسان بگه که این اولا از کجا میگی پیغمبر حمله بر صحت کرد؟ پیغمبر اگه اینو میشناسن حمله بر صحت لازم نداره. من شما رو میشناسم، میگم آقای ولایتی فردا این کار رو انجام بدی، علم به وساقت ایشون دارم، ایشون هم میره انجام میده، میگه من حمله بر صحت کردم، مگه شک داشتم؟ از کجا میگید پیغمبر شک داشته؟ نه نداریم ما اینجا. همونجا که پیغمبر نماز بر جنازه میخونه، یعنی پیغمبر شک داشته به غسل و کفن، گفته اصل اینه که صحت جاری کنم و نماز بخونم. از کجا میگید پیغمبر شک داشته؟ اینا رو نمیشه که خب این به این راحتی. پیغمبر به این جنازه که نماز خوندن، اولا قومش باهاش نبود. از کجا میگید قومش باهاش نبود؟ برای اینکه جاء قومو، خب نگفته جاء قومو او، مگه گفت جاء قومو او؟ گفت جاء قومو. یه عده رسیدن گفتن ما میخوایم نماز بخونیم، نگفته جاء قومه، جاء قوم المیت، حتی نگفته جاء القوم. ببینید اگه جاء القومم بود میگفتید الف و لام به جای ضمیره، یعنی عهد ذکریه، الف و لام عهد ذکریه، جاء القوم یعنی جاء قوم المیت، چون الف و لام به جای ضمیر میتونه بشینه، قومه شده القوم جاء القوم. خب نیست اینا روایات، اصلا روایت اینجور نمیگه. جاء قومون، قومون نکره است، یعنی هر قومی ممکنه باشه. بله اگه جاء القوم بود میگفتین یعنی جاء قوم المیت. خب همه رو با اگر مگر دارید درست میکنید، بعدم میخواید اثبات کنید پیغمبر شک داشته، برای رفع شکش به اصالت و صحه استدلال کرده و بعد نماز خونده. خب همش اگر اگره. به قول اون رفیق ما میگفت این اونقدر اگر کاشتن هیچی در نیمه. مگه با اگر؟ گفتن که یه آقایی خیلی فقیر بود، گفت که اگر این همسایه من مرغ داشت، آمرغش خروس داشت، آتخم کرد، می رفتم الان تخمشو می گرفتم، تخم این مرغ رو می آوردم، اگه خروس داشتم یا مرغ داشتم این تخما رو می زاشتم زیر پا این مرغ، اگر اینا جوجه می شد این جوجه ها رو بزرگش می کردم، اگر جوجه ها مرغ در می مدن اینها رو نگه می داشتم تا کپ بیان تخ کنن، اگر تخ ها زیاد می شد جوجه هام زیاد می شد، اگر جوجه هام باز مرغ می شد باز تخ می گذاشت، اینا را جمع می کردم یک مرغداری را می داختم با این تخم مرغ ها و جوجه ها. او وقت حالا بنده خدا یکی دوتا از این تخمای همسایه‌اش هم گذاشته بود توی ظرف، گذاشته بود رو سرش که حالا بله این اگر این تخمو که از همسایه گرفتم این مرغش خروسدار بوده و نطفه داشته و حالا بذارم زیر پا و هی اگر تا رسید به یه مرغداری، اون وقت اونقدر وضعم خوب میشه دیگه هر کس میاد جلوم میگه سلام علیکم، این کلش اینجوری کرد، این دو سه تا تخمق هم افتاد همش شکست. مگه بو اگر میشه قاعده کبرای کلی و قاعده محکمی مثل قاعده اصالت و صحفی عمل الغیب درست کرد. لذا حق با امامه، امام درست میگن. واقعا این روایات هیچ کدامش دلیلی بر حجیت اصالت و صحه نیست. بله شما هم اگر میگی یا حواست باشه همین دیگه، اگر دیگه دواز اقبادم بخواستم میگه اگر اگر شک داشت. خب شما که مرحبا به ناصرنا، حرف منو داری میزنی. من میگم که شما دارید میگید پیغمبر شک داشت با اصالت و صحه، من میگم که پیغمبر یعنی با شک وای میسه نماز میخونه. اگر اونا میگن، من که نمیگم، من به زمان خصم دارم حرف میزنم. این خلاص شد. خب مرحبا به ناصر اینا. خب حالا اونجا میپرسه دلیل بر اینه که این روایت اصالت و صحه رو اثبات میکنه. همه خیلی اون بپرسه، امام بپرسه، امام بررسی بکنه، معامله رو بررسی کنه، یک معامله ربوی نباشه. بپرسه امام بپرسه که معامله ربوی نباشه. حتی این عروه بارقی مطرح کرد، پیغمبر دعواش نکردن چرا داری برای من میگی چی کار کردم. نخیر، بگید یه وقت معامله ربوی انجام نداده باشه. اونطوری نیست. امام بپرسن معامله ربوی نشده نباشه. اما این که شما میگید پیغمبر نماز خونده، شک داشته، اصالت و صحه اجرا کرده، این از کجا میگید؟ ادعاست دیگه. آقا دلیل مگه نمیخواد ادعا؟ انکار که دلیل نمیخواد. من منکرم، منکر که دلیل نمیخواد، ادعا دلیل میخواد. همین عمل دیگران و حمله بر صحت، امام میگه سیره عقلاست، میگه این روایات نمیفهمونه. اگر پیغمبر و امام هم حمله بر صحت کرده، لسیرت العقلائیه کرده، این نمیفهماند که این دستور شریعته. یعنی شما دستوری از پیغمبر تو عروه بارقی پیدا میکنی برای اجرای اصالت و صحه؟ شما دستوری از امام صادق پیدا میکنی تو این روایه؟ این اصلا زیلش که ضد صدرشه، اصلا زیل روایت رد میکنه ادعای تو رو. تو معلوم میشه روایت تقطیع شده رو رفتی دیدی، تو به یه روایت استدلال کردی که زیلش رد میکنه صدرشو. میگه امام علیه السلام حمله بر صحت کرده نماز با مخالف خوندن رو، او وقت زیل روایت امام میگه نخون. ببینی این دیگه از حرم نشمسه. مگه میتونه آدم یه روایت رو صدرشو بگیره زیلشو بل کنه؟ لذا امام قدس سره میفرماد این روایات قابل استناد نیست. یک قاعده کلی و کبرای کلی با این عظمت رو در شبهات موضوعی بخوای اجرا کنی و مبناش یه مبنای سستی باشه، نه، شما سیره عقلا بگیر، این هیچ اشکالی نداره. و بنابراین حالا طوائف دیگر هم از روایات میگه اصلا نباید ما معطل بشیم اینجا. بنابراین حجیت اصالت و صحه رو امام سیره عقلا میدونه و عقل و اجماع. خب اجماع، شما اجماع با این همه مصیبت هایی که در اجماع محصل شما اون زمان ها بوده، کدام اجماع محصل؟ به قول مرحوم آخوند خورا، شما یه وقت امروزه اجماع محصل درست میکنی، خیلی خوب، فضای مجازی در دستتون، همه آقا همه فقها بیان اعلام کنن نظرشونو، بعدم تو فضای مجازی بری ببینی که آیا نظر این هست یا نیست. این اجماع محصل ممکنه امروز یه جوری درستش کنی، اما واقعا مرحوم آخون اشکالی که به اجماع محصل میکنه در اون زمانها که یه کتاب رو میخواستن استنساخ کنن با چه بدبختی انجام میدادن. از کجا شما نظر همه فقها ها رو خبر داری که اجماع محصل اعتقاد داری؟ اجماع منقولم که حجیت نداره. اگر شما دلیلی بر حجیت این حرف داشته باشی که اصلا اجماع مدرکی میشه. اجماع هم این مصیبت های خودشو داره، روایاتتون هم که این طوره. پس بنابراین بله، شما آزد امر اخیک بالاحسن، خب ز امر اخیک بالاحسن، این میخوای قاعده اصالت و صحه باش ثابت کنی. امام میفرماد اگر اونجام شریعت میگه که امر برادر مؤمنت رو حمله بر صحت کن، پشوانش سیره عقلاست. این نظر امام هست. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.